ساعت 5 نزدیک شام با وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هشدار می‌دهد که دیگر تعیینات مقامات در دستگاه حکومت برایش قابل تحمل نیست. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفته‌وار را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعت را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. همکارم احمد جعفر احمدی در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
یک مقام ارشد امریکایی در دیدار با رئیس جمهور غنی از ادامه گفتگوها میان هیئت امریکایی و طالبان در قطر سخن گفته است. مسیر راه جوزجان مزار شریف دوباره باز شد و دست کم 17 معترض امروز در عراق زخمی شدند. سلام، خوش آمدید. در صورتی که در گفتگوهای جاری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان پیشرفت حاصل شود، خلیلزاد برای شریک ساختن معلومات در این مورد با حکومت افغانستان وارد کابل خواهد شد. این را جنرال اسکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور ابراز کرد. بر اساس خبرنامه ارگ در این دیدار راس ویلسون شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل نیز حضور داشت. در خبرنامه گفته شده که رئیس جمهور غنی در ملاقات با این مقام‌های آمریکایی روی برقراری آتش بس در سر تا سر افغانستان تاکید کرده. طالبان تاکنون درخواست‌های مکرر حکومت افغانستان برای آتش بس را رد کردند و تنها از آمادگیشان برای کاهش خشونت‌ها سخن گفتند. گفتگوهای هیئت آمریکایی و نماینده‌های طالبان در شهر دوحه قطر ادامه دارد. مسیر راه جوزجان مزار شریف دوباره باز شد. صدها تن امروز این مسیر را در اعتراض به آنچه کشته شدن غیر نظامیان می‌خوانند برای چند ساعت مسدود کرده بودند. معترضان ادعا می‌کنند که در حمله هوایی دیشب بر یک خانه در منطقه بوکه ولسوالی بلخ ولایت بلخ به غیر نظامیان تلفات رسیده. به گفته شماری از معترضان در این حمله 6 عضو یک خانواده شامل 2 کودک و 2 زن کشته شدند. چند ساعت پس از این اعتراض‌ها روند به خاک سپاری اجساد غیر نظامیان که با گفته معترضان در حمله دیشب جان دادند آغاز شد. خیبر امیری یکی از تنظیم کننده های اعتراض های امروز به رادیو آزادی گفت:
درست شده مک عملیات غارو چه عملیات مشید غسیم پاکسازی شید.
ما خواستار عملیات هستیم تا منطقه پاکسازی شود، اما عملیات علیه مخالفان مسلح انجام شود، نه اینکه مردم عام کشته شوند. آنها بمباران می کنند و خانه های مردم عام را هدف قرار می دهند و وحشت می آفرینند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در صحبت با رادیو آزادی اجرای این عملیات را نرد کرد و نتایید. او گفت نهادهای کشفی در این مورد تحقیق می کنند. مدیر ارشاد حج و اوقاف ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات صبح امروز از سوی مردان مسلح ناشناس در بازار این ولسوالی کشته شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این مورد بیشتر گفت:
صبح امروز مولوی عبدالرحیم احمدی دیر حج و اوقاف ولسوالی پشتون زرغون زمانی که به سمت کار خود در حرکت بود در مرکز ولسوالی توسط افراد مسلح آماج حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.
آقای فرهاد افزود که مهاجمان از محل گریختند و نیروهای امنیتی برای بازداشت آنها تلاش دارند. شمار تلفات زلزله اخیر در ترکیه به 31 تن رسیده است. این زلزله با قدرت 6.8 درجه ریشتر که شام جمعه مناطق شرقی ترکیه را تکان داد، بیش از 1200 زخمی هم بر جای گذاشته است. به گفته وزارت داخلی ترکیه، گروه‌های نجات قربانیان زلزله را از زیر آوار بیرون کشیدند، اما تا هنوز هم ده ها تن ناپدید هستند. دستکم 17 معترض امروز در بغداد پایتخت عراق زخمی شدند. ماموران پلیس عراق برای متفرق ساختن معترضان در بغداد جنوب عراق مرمی شلیک کردند که این با درگیری معترضان و پلیس انجامید. این را منابع پلیس و شاهدان گفتند. 17 تن پس از آن زخمی شدند که نیروهای امنیتی برای برهم زدن تجمع معترضان در نزدیکی کمپ اصلی معترضان در میدان تحریر مرمی شلیک کردند. معترضان هم عمدتاً به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. یک روز پیش از این در نتیجه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی در شهر ناصریه 3 معترض کشته شدند. نبود فرصت‌های کاری، عرضه نشدن خدمات لازم برای مردم و نیز فساد گسترده. برای نخستین بار در ماه اکتبر پای معترضان را به جاده‌های عراق کشاند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید کارمندان کنسولگری این کشور در شهر ووهان مرکز ولایت هوبی چین را به جای دیگر انتقال میدهد. شهر ووهان مرکز اصلی شیوع ویروس کشنده کرونا پنداشته می شود. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت تیاره ای را برای انتقال کارمندان کنسولگری این کشور به کرایه گرفته است. این وزارت گفته شهرمندان دیگر آمریکا را که با خطر جدی این ویروس روبرو هستند نیز از شهر ووهان انتقال می دهد. تا کنون جان دادن دست کم 56 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در چین تایید شده است. پایان خبرها.
بار دیگر سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه های ما همراهی میکنید. این هم معرفی و داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان هشدار داد که دیگر تعیینات و تبدیلی ها در دستگاه حکومت از سوی ریاست جمهوری برایش قابل تحمل نیست.
تعییناتی که در اواخر صورت گرفته و بدون مراعات اصلی که هنوز نتایج انتخابات معلوم نیست بیشتر از این تحمل نمیشه.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که تا هفته آینده طرح صلح از سوی آنها تکمیل میشود.
شخصیت‌های ملی و جامعه مدنی و زنان یک بخش است، احزاب سیاسی بخش دیگر، بخش سوم هم حکومت یا هر بخش چهارم هم طالبان. بیشتر همه چیز ثبت شده.
وزارت صحت عام افغانستان نخستین مرکز آزمایش دی ان ای را در مرکز طب عدلی کابل افتتاح کرد. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که تعیینات اخیر ریاست جمهوری برایش دیگر قابل تحمل نیست. او میگوید که گامهای را برای تطبیق قانون و توافقنامه حکومت وحدت ملی برخواهد داشت. در همین حال محمد محقق معاون ریاست اجرایی از عبدالله میخواهد که در برابر اقدامات اخیر ارگ استاده شود. این موضوع را همکارم راتب نوری از نزدیک دنبال کرده و جزئیات را با ما شریک می‌شود. حالا در استودیو سلام جناب نوری صاحب، خسته نباشید.
سلامت باشید.
شما این موضوع را از نزدیک دنبال کردین، محوری که شما قرار است با ما در میان بگذارید تازه‌ترین‌ها را که هشدار دکتر عبدالله، بیشتر روی کدام محور می‌چرخید؟
تشکر. سلام با شما و شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. امروز دکتر عبدالله با شماری از هواخوانش یک نشست خبری داشت که در این نشست خبری تمام موضوعات نشست خبری روی سه موضوع میچرخید که گفتگوهای صلح و موضوع انتخابات و همچنان تعیینات و گزینش‌های اخیر ارگ ریاست جمهوری در چارچوب وزارت‌های حکومت بوده.
هشدار که شما سه محور گفتین، محوری که موضوع هشدار تعیینات است، با لحن جدی فکر میکنین دکتر عبدالله بود و چه فکر میکنین که در گذشته هم چنین موضوع گیری های تون داشت دکتر عبدالله، اما هیچ چیز تغییر نکرده؟ برداشت شما چی بود از این برداشت از این موضوع گیری امروز دکتر عبدالله؟
در نشست امروز پس از سخنرانی شماری از آقایان دکتر عبدالله به شمول دو معاون دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و معاون ریاست اجرایی حاجی محمد محقق، خواست از اینا از دکتر عبداللهی بود که در برابر گزینش‌های اخیر ارگ ریاست جمهوری باید سهمی که بر بنیاد توافقنامه حکومت وحدت ملی داره و 50-50 را ادا بکنه و استاد شوه. و حاجی محمد محقق معاون ریاست اجرایی گفت که اینا در کنار دکتر عبدالله استاد هستن و عبدالله هم تأکید کرد که دیگه گزینش‌های ارگ برش قابل تحمل نیست و در برابرش اقدام خواهد کرد.
تعیناتی که در اواخر صورت گرفته و بدون مراعات اصلی که هنوز نتایج انتخابات معلوم نیست، نتایج نهایی اعلام نشده، از یک طرفی مسئله است، از یک طرف موافقتنامه حکومت وحدت ملی. امروز اعلان میکنم که اگر به این روش و رفتار ادامه بدن بیشتر از این تحمل نمیشه.
جناب نوری صاحب، موضوع دیگه هم که شما گفتین دو محور دیگه هم موضوع صلح و بحث انتخابات. در موضوع صلح دکتر عبدالله این بار در این کنفرانس خبری با هواخواهش چی دیدگاه تازه جدید و مهم داشتن؟
عبدالله در این نشست گفت که شرطی پیش شرطی به خاطر گفتگوهای صلح نمیگذاره و موضوع آتش بس و هم کاهش خشونت ها باید هنگام گفتگوها و در جریان مذاکرات مشخص شود. اگر توافق بر آتش بس و یا کاهش خشونت ها در آن زمان صورت بگیره یک گام مثبت است، اما گفت پیش شرطی نمیگذاره و حاضر است. باز هم تاکید کرد که به خاطر مقام و چوکی نمیخواد که میروند بزرگ صلح را به مخاطره بیندازه و حاضر است که هر زمانی که گفتگوهای صلح به نتیجه برسه از مقامش کنارگیری بکنه.
فکر میکنین که این موضوع گیری هم در برابر تیم ارگ است به دلیل از اینکه اونا پافشاری دارن که قبل از رفتن مذاکره به دور نهایی باید آتش بس در میان باشه، در قدم اول باشه. فکر میکنین دیده تقابل است با تیم ارگ؟
خب ظاهرا چنین دیده میشه، چون در اواخر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست هایی که در سوئیس داشت، در نشست داووس و بعد از او در دیدارهایی که داشته، موقف حکومت همیشه ای بوده که آتش بس پیش از گفتگوهای صلح باید برقرار شود در افغانستان، پس از او گفتگوهای صلح و توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا شود و نشست بین افغانی شروع شود. دیده میشه که موقف دکتر عبدالله یا ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از ارگ ریاست جمهوری متفاوت است و هر دو تقریبا در تقابل هم قرار دارند.
و محور دیگه هم که شما روی انتخابات گفتین بخیر، میشه بیشتر در اون مورد بر ما معلومات شریک کنین جناب نوری صاحب؟
خب دکتر عبدالله و هم تیمایش دی که در نشست حضور داشتن، تمامشان از کمیسیون های انتخاباتی به ویژه کمیسیون شکایت انتخاباتی که در حال حاضر توپ در میدان کمیسیون شکایت انتخاباتی است، خواستن که قانون تطبیق بکنه و بر بنیاد قانون تصمیم خود را بگیره و اونا گفتن هر نتیجه که از انتخابات میاید، مخصوصا پس از تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی، دیده خواهد شد که امو رأی پاک مردم جای خود را میگیره به گفته از اونا. و حاجی محمد محقق که معاون ریاست اجرایی است و از هم تیمی های دکتر عبدالله در انتخابات است، اونا گفتن که آماده هستن که از رأی پاک مردم دفاع بکنن و همیشه در برابر تقلب و زورگویی استادگی بکنن.
این برداشت شما ایست که جناب نوری صاحب دکتر عبدالله گفته که در صورتی که درست کارش انجام شه و کار کمیسیون شکایت انتخاباتی با نتیجه انتخابات یا فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی را میپذیرن؟
خب از پذیرش و یا نپذیرش چیزی نگفتن، فقط گفتن کمیسیون شکایت باید رسیدگی کامل بکنه و کمیسیون های انتخاباتی در پرتو قانون عمل کنه و چیزی جز از تطبیق قانون و عمل کردن به قانون از خواست چیزی جز از اون مردم و تیم دکتر عبدالله اجازه نخواهد دادن.
تشکر میکنم از همکارم راتب نوری که موضوع لحظات پیش که دکتر عبدالله با شماری از هواخواهش کنفرانس خبری داشت را معلومات تازه و جدید این کنفرانس با ما شریک ساختند. تشکر میکنم ازشان. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان میگوید که گروه از سیاستمداران تا هفته ی آینده طرح برای صلح را ارائه میکنند. آقای محقق به رادیو آزادی گفت که از موضوعهای عمده در این طرح صلح کاهش خشونت در کشور است. در همین حال وزارت دولت در امور صلح میگوید که حکومت همواره به پیشنهادات سیاسیون در روند صلح توجه کرده است. همکارم نسیم شفق در این باره گزارش دارد.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه میگوید شماری از سیاستمداران کشور طرحی را درباره صلح که مسائل مهمی را در مورد گفتگو با طالبان در بر میگیرد آماده کردند. آقای محقق میگوید حکومت باید در گفتگوهای صلح با طالبان مواد این طرح را در نظر گیرد. او روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که در طرحی که این سیاستمداران روز شنبه در نشست در خانه او آماده کرده اند گفته شده که در مذاکرات میان افغانها 4 جهت باید اشتراک کنند.
مذاکره که میرن با طالبان 4 جهت شدند. شخصیت های ملی و جامعه مدنی و زنان یک بخش است. احزاب سیاسی بخش دیگه است. بخش سوم هم حکومت یا ارک. بخش چهارم هم طالبان. در طرح همه چیز تفسیر است.
معاون دوم ریاست اجرایه میگوید که در این طرح بر آتش بس تاکید شده، اما تا برقراری آتش بس و آغاز گفتگوهای میان افغانها باید کاهش خشونت نیز پذیرفته شود. به گفته آقای محقق، هرچند کاهش خشونت تعریف واضحی ندارد، اما میتواند درگیری و تلفات در افغانستان را کاهش دهد. شماری از چهره های سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، عبدالله عبدالله رئیس اجرایه، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایه، محمد یونس قانونی و ده ها تن دیگر روز شنبه در نشست روی یک طرح صلح در کابل بحث کردند. پیش از این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در سفرش به سوئیس گفته بود که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه هیچ برنامه نوشته شده در مورد صلح و آینده افغانستان ندارند. اما حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح و از اشتراک کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفت که طرح سیاسیون پس از تکمیل شدن به ارگ نیز سپرده خواهد شد. در همین حال ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید که پیشنهاد تمامی قشرهای جامعه در موضوع صلح در نظر گرفته خواهد شد.
وزارت دولت در امور صلح اجماع ملی را من حیث یک رکن اساسی برای تامین و پایداری صلح در کشور میداند و حکومت افغانستان رهبری پروسه صلح را به اساس قانون اساسی مکلفیت خود دانسته و در این زمینه اقدامات عملی نیز انجام داده. مشوره ها و پیشنهادات سیاسیون و سایر اقشار جامعه مانند همیشه در نظر گرفته میشه.
بر اساس گزارش ها طالبان در مذاکرات با مقام های امریکایی در قطر بر سر کاهش موقت خشونت ها گفتگو کردند که تا کنون در مورد نتیجه آن چیزی گفته نشده است. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در موضوع صلح همواره بر آتش بس تاکید کرده و گفته است که کاهش خشونت ها نمیتواند با جنگ و تلفات در این کشور نقطه پایان بگذارد.
جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید حدود 30% کودکان ثبت شده مبتلا به بیماری سوراخ قلب به دلیل کمبود تسهیلات درمانی جان میدهند. به گفته مسئولان این اداره تسهیلات درمانی در داخل کشور محدود است و شمار کمی از آنها شانس درمان را در خارج از کشور مییابند. در این حال هلال احمر با شرکت هوایی کامیار قرارداد امضا کرده که بر اساس آن این شرکت هوایی از این پس مریضان سوراخ قلب را به صورت رایگان به هند انتقال میدهد. نصرت پارسا درباره جزئیات را دارد.
مسئولان جمعیت هلال احمر افغانستان میگویند سالانه صدها کودک بیماری قابل درمان قلب به دلیل نبود تسهیلات درمانی جان میدهند. به گفته آنان در حال حاضر 5000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب ثبت شده. سلیم بهرمن مسئول بخش صحی نهاد میگوید به دلیل کمبود امکانات تداوی سالانه 30% این بیماران جان خود را از دست میدهند.
ما ظرفیت های داریم 3-4 شفاخانه در داخل افغانستان که کیس های عادی ما را میگیرند. متبقی که او از او حد بالا است مجبور هستیم ما با شفاخانه این درمان کنیم که تا بالا بیشتر از 1600 مریض تداوی و به جامعه تقدیم کردیم. ما نگرانی ما بسیار زیادی است که ما در لست انتظار ما در تا وقتی که نوبتش میرسه 30% مریضا در حالت انتظار در خانه فوت میکنن.
به گفته آقای بهرمن در حال حاضر روزانه از 10 تا 15 مریض سوراخ قلب برای تداوی رایگان به هلال احمر مراجعه میکنند. اداره هلال احمر افغانستان برای ایجاد سهولت در انتقال مریضان سوراخ قلب به هندوستان روز یکشنبه قرارداد را با شرکت هوایی کام ایر امضا کرد. بر اساس این قرارداد شرکت هوایی کام ایر از این پس مریضان سوراخ قلب را به صورت رایگان به هند انتقال میدهد. سلیمان عمر مسئول تجارتی کام ایر.
ما با مریضای سوراخ قلب همکاری خواهد کردیم در فرام ساختن تکت سفرشان در کشور دوست هندوستان. مریض سوراخ قلب تکت سفرش کاملا رایگان خواهد بود و پایوازی که همراهشان سفر میکنه 50% تخفیف خواهد داشتن و مدت قرارداد 3 سال است، از سال 2020 تا 2023.
به گفته مسئولان هلال احمر، تداوی هر مریض سوراخ قلب تا $2,500 آمریکایی هزینه برمی‌دارد که این هزینه از سوی هلال احمر افغانستان و کشور هندوستان پرداخت می‌شود. دکتران می‌گویند مصرف کردن دواهای خودسرانه و استفاده از مواد مخدر در زمان حاملگی زنان از عوامل عمده بیماری سوراخ قلب در نزد کودکان به شمار می‌رود.
وزارت صحت عمومی افغانستان نخستین مرکز آزمایش دی این ای را در مرکز طبیعت دی کابل افتتاح کرد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عمومی افغانستان انگام افتتاح این مرکز گفت که پس از این دیگر نیاز نیست که نمونه ی آن اجسادی که نیاز به تشخیص هویت در مسائل گوناگون به شمول جرایم جنایی دارند برای تثبیت هویت به بیرون از افغانستان فرستاده شود. در این حال عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که گشایش این مرکز به تثبیت هویت مجرمان و کاهش جرایم در کشور کمک می کند. او همچنین بر استقلال این مرکز و عدم مداخله در کار این مرکز تاکید کرد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
با گشایش نخستین مرکز آزمایش دی ان ای در افغانستان، این کشور گام مهم در راستای تشخیص هویت اجساد و مسائل مربوط به ژنتیک برداشت. پس از این افغانستان در این زمینه نیازمند همکاری کشورهای دیگر نخواهد بود. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عمومی افغانستان هنگام افتتاح این مرکز آزمایش دی ان ای در طب عدلی کابل گفت که در این مرکز متخصصان مجرب گماشته شدند.
ایجاد و افتتاح اولین لابراتوار تدقیقات دی ان ای در سطح کشور با مدرن‌ترین تکنولوژی عصر میراث است پایدار و افتخار است ماندگار. افتخار دیگر این است که این لابراتوار مدرن که با پیشرفته‌ترین تکنولوژی عصر مجهز گردیده با فکر و دستان توانمند کارمندان افغان فعالیت خواهد نمود.
پیش از این مقام‌های حکومت افغانستان در مواردی که برای تشخیص هویت افراد یا اجساد نیاز به آزمایش‌های پیشرفته بود از کشورهای دیگر کمک می‌گرفت. در این میان لوی سارنولی افغانستان افتتاح مرکز معاینات دی ان ای را در مرکز طب عدلی در کاهش جرایم بسیار سودمند می‌داند. وزیر صحت عامه می‌گوید که در حال حاضر تجهیزات طبی پیشرفته به 17 ولایت فرستاده شده و به تازگی در حدود 30 دکتر متخصص را در این مرکزها استخدام کرده است. دی ان ای نوع اسید نیوکلیک است که دارای دستورالعمل‌های ژنتیکی است. این مولکول برای کارکرد و توسعه بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از موارد مهمی که دی ان ای در شناسایی آن نقش بسیار مهم دارد، چگونگی قتل‌های جنایی است که نهادهای قضایی را در شناسایی مجرمان و تثبیت هویت قاتل و مقتول کمک می‌کند. اما اکنون نگرانی آن وجود دارد که براستی چه پیمانه این روند در افغانستان به گونه عادلانه و دور از اعمال نفوذ عملی خواهد شد. نگرانی که رئیس اجرایی افغانستان نیز به آن اشاره کرد و به تدابیر برای جلوگیری از اعمال نفوذ و امنیت جان دکتران شفاخانه مرکز طب عدلی کشور تاکید می کند. عبدالله عبدالله در این باره می گوید:
مداخله در این بخش از هیچ منبع از هیچ ارگان نباید تعامل شود. از روز اول این تصمیم و عزم و اراده باید که وجود داشته باشد. از طرف دیگر امنیت کاری مسئولین طب عدلی و کسایی که به این مسائل سرکار دارند.
با این همه نگرانی ها اما فریدالله رحیق رئیس مرکز طب عدلی میگوید کارمندان این مرکز از هر گونه تلاش برای تطبیق عدالت و تامین شفافیت کار خواهند گرفت تا عدالت در جایش تطبیق شده و حق به حقداران برسد.
مقام‌های محلی در غرب افغانستان میگویند به دلیل تهدید گروه طالبان بیش از 500,000 کودک از پوشش برنامه واکسیناسیون فلج کودکان محروم خواهند شد. به گفته آنان این گروه مانع اجرای خانه به خانه به این برنامه شده است. مسئولان از ثبت 4 مورد ثبت ابتلا به بیماری فلج کودکان در ولایت‌های فرا، بادغیس و هرات خبر دادند. شاپور صابر از هرات جزئیات را دارد.
گروه طالبان در مناطق تحت کنترل خود به کارمندان برنامه واکسیناسیون فلج کودکان اجازه نمی‌دهد که این برنامه به صورت خانه به خانه اجرا شود. مسئولان این برنامه می‌گویند که گروه طالبان اجرای این برنامه در سطح مراکز صحی را محدود کرده است. عبدالوحید رحمانی مسئول واکسیناسیون فلج کودکان حوزه غرب افغانستان می‌گوید که این محدودیت پوشش برنامه واکسیناسیون را تا 50% مدید خواهد کرد.
بنابراین که بر ما مخالفین مسلح دولت اجازه تدبیر کمپاین خانه به خانه ندادن، در سطح حوزه ایرم برای شما گفتم میتونیم که سطح پوشی شما در مجموع در سطح حوزه 50% بیشتر نخواهد باشه.
بر بنیاد آمار رسمی طی دو ماه گذشته دو مورد مثبت پولیو در ولسوالی‌های بالابلوک و بکوای ولایت فرا، یک مورد در ولسوالی بالامرغاب بادگیس و مورد دیگر در ولسوالی پشتون زرگون هرات به ثبت رسیده است. این در حالی است که از سال 2015 تا اواسط 2019 میلادی هیچ مورد مثبت پولیو در این ولایت‌ها به ثبت نرسیده بود. آصف کبیر معاون سطح عامه هرات میگوید که ولایت‌های غربی به دلیل مجاورت با ولایت‌های جنوبی در معرض تهدید بیشتر ویروس بیماری فلج کودکان قرار دارند.
چون ما در مجاورت زون قندهار قرار داریم و از جانب دیگه ترانزیت بسیار زیادی بین حوزه غرب و پاکستان وجود داره و مردم زیادی به پاکستان میره و سرکولشن و چرخه ویروس فراوان در پاکستان وجود داره و انتقال ویروس صورت میگیره.
اعضای شورای ولایتی هرات از طالبان میخوان که مانع تطبیق واکسن پولیو نشوند. مهدی حدید عضو این شورا در این مورد میگوید:
خواهش ما از تمام مردم اینه که وضعیت شد نیروهای مخالف دولت از طالبان اینه که بخش صحت سیاسی نکنن. این یک مسئله جهانی هست، یک معضل جهانی است و بستگی داره و مستقیم ارتباط داره با صحت اطفال و باید این موضوع مثلا اجازه بدن که تطبیق بشه.
با این حال قاری یوسف عمدی یک از سخنگویان طالبان بر رادیو آزادی گفت که طالبان مخالف تطبیق واکسن پولیو نیستند، اما او تاکید میکند که نباید تطبیق واکسن پولیو به صورت خانه به خانه اجرا شود، چرا که به گفته او ممکن است مشکلات امنیتی ایجاد شود. قرار است که دور جدید کمپاین پولیو فردا دوشنبه در هرات آغاز شود. در این دور بیش از 654,000 طفل واکسن دریافت خواهند کرد، اما به گفته مسئولان صحی به دلیل تهدیدات امنیتی در ولسوالی گلران، کشک رباتسنگی، کشک کنه و شیندند کمپاین پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق نمی شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و از هرات به ولایت همجوار هرات غور می رویم. خبرنگاران زن در ولایت غور و چالش های امنیتی و اجتماعی. برخی از خبرنگاران زن در ولایت غور در مرکز افغانستان میگویند از یک سو با مشکلات آموزشی فنی و مالی مواجه هستند و از سوی دیگر مشکلات امنیتی و دیدگاه‌های زن ستیزان آنها را تهدید میکند. آنها خواستار حمایت نهادهای مسئول و مدافع خبرنگاران برای رفع این محدودیت‌ها هستند، اما مسئولان کمبود منابع مالی را چالش اصلی میدانند. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور از آنجا گزارش این موضوع را به بررسی گرفته است.
انواع چالش ها و محدودیت ها در ولایت غور در مرکز افغانستان باعث شده که شمار خبرنگاران زن در این ولایت نسبتا ناامن و دور افتاده از 6 نفر فراتر نرود. آنها در سه رسانه محلی غور کار می کنند و تحت فشار حقوق ناکافی، دیدگاه جنسیت زده مسئولان، تهدیدهای امنیتی و فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه قرار می دهد. اما آنها همچنان به کار خود ادامه می دهند. انجیلا شریفی کارمند رادیو تلویزیون ملی غور میگوید نمیخواهد در برابر این چالش ها از پا بیفتد.
مشکلات عمده ای که صد رای خانم ها هست، یکی امتیاز و معاشی که کمی که به خانم ها در نظر گرفته میشه، یکی عرف عنانات ناپسند در ولایت غور که یک خانم نباید بره رسانه کار بکنه و کار داشته باشه، در حالی که یک خانم در دیگه بخش ها نقش مهم خود داره، به این بخش هم میتونه نقش داشته باشه. در بخش امنیت که این هم میتونه باعث چیزی شه که خانم ها نتونن بیشتر حضور پیدا کنن به رسانه.
خانم شریفی میگوید که باید نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران به طور جدی از زنان خبرنگار حمایت کنند تا آنها پیشرفت‌های بیشتری در عرصه خبرنگاری داشته باشند. صدف که به دلیل حساسیت‌های اجتماعی نمی‌خواهد نام اصلی‌اش در گزارش ذکر شود، می‌گوید پس از چندین سال کار به عنوان خبرنگار ناگزیر شده از تحت این فشارها این شغل را برخلاف میل خود ترک کند.
اساسا مشکلاتی که در رسانه‌ها داشتم، نتونستم دیگه مسلک رسانه‌ای و خبرنگاری را پیش برم، به دلیل اینکه اولا رسانه‌ها که هست، رادیوهای خصوصی که در اینجا هست، به خانم‌ها کدام ماش نمیده و دوم از لحاظ امنیتی همچنان خانم‌ها تحت فشار قرار دارن. همین باعث شد که من رسانه‌ها را ترک کنم و از رسانه‌ها فاصله بگیرم.
در این حال مسئولان نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران در غور تایید می کنند که به دلیل نبود بودجه نمیتوانند برنامه‌های آموزشی برگزار کنند. معروف سعیدی، مسئول دفتر مرکز خبرنگاران افغانستان در ولایت غور میگوید:
با توجه به وضعیت کنونی باید همه خبرنگاران و گزارشگران به ویژه زنان خبرنگار اینا ظرفیت سازی شوند، چون در شرایط امروزی کار و مسئولیت رسانه‌ها خیلی مهم و ارزنده است و باید همه کارمندان رسانه‌ها به شکل مسلکی کار خود را پیش ببرند و مسلکی عمل بکنند.
فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور محدودیت‌های منابع فنی و مالی را از چالش‌های اصلی می‌داند. به گفته او در حال حاضر بیشتر کارکنان رسانه‌ها بدون دریافت حقوق کار می‌کنند.
حضور خانم‌ها در رسانه‌های غور اون گونه که بعد ما انتظار داریم و حقیقت انتظار داره اونقدر مشهود نیست. دلیلش هم است که معاش کافی رسانه‌های غور فعلا ندارن و اکثرا کارمندان که در رسانه‌های غور کار می‌کنند